بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در یکی دو جلسه یا بلکه سه جلسه قبل درباره جایگاه برهان نظم و اتقان صنع در الهیات اسلامی و نیز الهیات غربی و مسیحی مطالبی را محضر شریف عزیزان عرض کرد. خب از این جلسه به تدریج وارد بحث می شویم. اولین مطلبی که بایستی مورد بررسی قرار بدهیم مفهوم شناسی واژه نظم یا معادلهای آن، مرادفهای آن، اتقان و احکام و الفاظی از این قبیل هست. حال لفظ نظم چون معروف تره به این می پردازیم. مقصود از نظمی که در برهان نظم مطرح است چیست؟ به اصطلاح مبادی تصوریه بحث رو باید منقح کنیم، چون ثغرای این برهان این است که در این عالم، عالم طبیعت، نظم حاکم است و ما نظم را ادراک میکنیم، مشاهده میکنیم و از اینجا میخواهیم نتیجه بگیریم که بایستی یک مبدع فراطبیعی، غیر طبیعی، ماورای طبیعی که دارای علم و اختیار هست بر این جهان حاکم باشه و ایر آفریده باشه. نظم چیست؟ من تتبعی کردم در کلمات همیشه که علما، ببینم که چه تعریفی برای نظم ارائه کردن. مرحوم شهید مطهری می فرماید معنی نظم و نظامی که ما می گوییم در خلقت هست، یعنی این عالم که به وجود آمده است با تصادف به وجود نیامده و ناشی از تصادف نیست. بنابراین ایشان کلمه نظم را در مقابل تصادف قرار داده. عالم دارای نظم است، یعنی وجود عالم ان تصادف نیست. بعد در ادامه می فرماید تصادف یعنی بی علت. پس وقتی میگوییم عالم دارای نظم است، تصادفی نیست، یعنی بدون علت نیست. اما بی علت گاهی به معنی نداشتن علت فاعلی است و گاهی به معنی نداشتن علت غایی. وقتی که میگوییم نظم دارد یعنی علت دارد، تصادفی نیست. منتها علت گاهی علت فاعلی مراده، گاهی علت غایی. پس دارای نظم است یعنی علت فاعلی دارد و دارای نظم است یعنی علت غایی دارد، که البته را در ادامه بحث ایشون را بعد عرض میکنیم فرمایششون را، که در برهان نظم علت فاعلی مراد نیست. نظم مورد بحث در این برهان نظم غاییه، یعنی معتقد هستیم که یا مدعی هستیم که عالم طبیعت دارای نظم غایی است. این نظم فاعلی محل بحث نیست، یعنی اونی که محل بحثه نظم غایی. این را ایشون در کتاب توحید صفحه 61 داره. این عبارت مال ایشان بود که اجمالاً به تعریف نظم پرداختن. حضرت آیت بله خب یعنی چی به ملازم مسئول چیه؟ چرا مگه معنی نظم چی چیه؟ خب همین، حالا یک ترتیبی است بین معلول و علت فاعلی، یک ترتیبی است بین معلول و علت فاعل. اما معنی نظم دیگه همون ترتیبه، یعنی یک ترتیبی است، یک ارتباطی است. حالا آرام آرام صبر کنید، یه مقدار من عبارت براتون بخوانم، کلمات علما رو مطرح بکنیم، بعدن یک جنبندی میکنیم، برمیگردیم و انشاءالله یک تعریف روشنی از نظم ارائه خواهیم. حالا همین اصلا در برهان نظم میفهمن بحث ما نظم قائیه، یعنی میخوایم از راه نظم قائی به مبدأ ماورای طبیعی منتقل بشویم، از راه نظم فاعلی نمیتوانیم. یعنی اگر کسی بخواهد از راه اینکه این عالم نظم فاعلی دارد، نظم علت فاعلی دارد، وجود خدا را اثبات کنه، نمیشود، به وجود خدا نمیرسد. تا اینا بیان میکنیم انشاءالله، حالا صبر کنید. حضرت آیت الله جوادی در کتاب تبیین براهین اثبات خدا صفحه 227 ایشان اینجور تعریف کردن، فرمودن نظم ناظر به هماهنگی بین چند عنصر یا عضو است. نظم ناظر به هماهنگی، یعنی کلمه نظم به معنی هماهنگیه، ناظر به هماهنگی بین چی؟ بین چند عنصر یا چند عضو است. و هماهنگی که در مقابل هرج و مرج است مفهومی آشکار دارد. پس نظم به معنی هماهنگیه، هماهنگی هم مقابل هرج و مرجه. شهید مطهری گفتن که نظم به معنای این است، نقطه مقابل تصادفه، به معنای علت داشتن. البته حالا علت گاهی علت فاعلیه، گاهی علت چه؟ قایی. ایشان میفهمن نظم یعنی هماهنگی، هماهنگی مقابل هرج و مرجه و این معنیش هم روشنه، یعنی همه میفهمن از مفاهیم روشنه. بعد میفهمن هماهنگی همواره بین چند امر، یعنی قائم به یک چیز نیست. مفهوم هماهنگی اونجاییست که حداقل دو چیز باشه، تعدده، یعنی قائم به تکثر و تعدده. در امر واحده که هیچ ترکبی تعددی درش نباشه دیگه هماهنگی معنا نداره. هماهنگی همواره بین چند امر در ارتباط با یک هدف و غرض است. خب این چه شد؟ این شد همون نظم مربوط به علت قائی. دقت فرمودید؟ آره، نظم قائی و هدفدار. پس همونطوری که شهید مطهری حالا فرمودن در برهان نظم نظم قائی مراده، در کلام حضرت آیت الله جوادی همین آمده که میفهمن هماهنگی همواره بین چند امر در ارتباط با یک هدف و غرض است. پس میشه اون نظم قائی، نظم هدف من. این هم تعبیر ایشان. حضرت استاد آیت الله سبحانی در کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام جلد 1 صفحه 73 اینجور فرموده، فرموده است نظم یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه. نظم یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه برای تحقق یافتن هدف مشخصی است. با تعریف حضرت آیت الله جوادی نزدیک تعابیر خود فرق میکنه و لا یک مطلبه. اون نظم غایی بود، اینم نظم چیه؟ اوشون هم فهمونده بودن هماهنگی، در تعبیر ایشان هم کلمه هماهنگی هست. نظم یک نوع رابطه هماهنگ. خب کلمه رابطه رو آوردن خوبه، چون بحث ارتباطه. رابطه هماهنگ میان اجزا یک مجموعه برای تحقق یافتن هدف مشخصی است، به گونه ای که توضیح هم داره، به گونه ای که هر جزئی از اجزای مجموعه مکمل دیگری بوده، تعامل دارن بینشون، یک نوع تعامل و تأثیر متقابله، و فقدان هر یک سبب می شود که مجموعه هدف خاص و اثر مطلوب را از دست بدهد. این توضیحه. یعنی وقتی که نزع عبارت شد از هماهنگی، ارتباط هماهنگ بین اجزای یک مجموعه برای هدف، خب لازمش این است که اگر اینها نباشن یا جا به جا بشن به هم بخورن، این ترتیب به هم بخوره، یا بعضی از اینها نباشن، خلاصه کمن و کیفن، اگر کمن و کیفن در این نظم خللی به وجود بیاد، دیگه اون هدف محقق نخواهد شد. این هم تعبیر ایشان در رابطه با تعریف نظم. در کتاب خدا در فلسفه که عرض کردم خدمتون، این کتاب مقالاتی است از دائره المعارف فلسفه که ویراسته پل ادوارد زه است. یک دائره المعارفی در فلسفه نوشتن، تعدادی از مقالاتش اون دائره المعارف فلسفه که مربوط به وجود خدا و ادله خدا بوده جدا ترجمه کردن. گفتم دو تا ترجمه داره، آقای خرمشاهی ترجمه کرده، از این استفاده. اینجا همیشون تعریف کرده، مقاله خوبیه، یعنی اون مقاله مطالعهش ارزشمند مفیده. مقاله‌ای که عرض میکنم اینجا هست از اون کتاب دائره المعارف فلسفه، مقاله پخته ایه. ولی خدا در فلسفه صفحه 79-80، حالا من عبارتش رو میخوانم ببینید. میگوید به طور کلی اگر بگوییم گروهی از عناصر به نحو خاصی منظم شده اند، به این معنی است، معنی میکنه به این معنی است که چنان با هم ربط متقابل دارند که انگاره یا الگوی معینی را می سازند. خب پس عناصر مختلفی هستند، ارتباط متقابل دارند، نظم دارند. یعنی چی؟ یعنی ارتباطشون به گونه ایه که یک الگویی را، یک انگاره ای را، یک طرحی را می سازند. این الگوی معین گونه های متفاوتی میتواند داشته باشد. این الگویی که، یا این شکلی که، این طرحی که از این ارتباط اجزا حاصل میشود ممکنه چند جور باشه، که اون وقت چند جور نظم به وجود میاد. توجه میفرمایید؟ پس نظم چه شد؟ نظم اون الگو و انگاره حاصل از ارتباط اجزا، ارتباط متقابل اجزا با هم، اینا بهش میگن نظم. این نظم میفرمایید؟ ایشون اینجوری نه ایشون اینجوری معنا کرده، باید به این معنی است که چنان با هم ربط متقابل دارند که انگاره یا الگوی معینی را میسازند. این الگوی معین گونه های متفاوتی میتواند داشته باشد. دقت کنید، الان عبارت رو من آرام آرام میخوانم دیگه، اینا ادبیات ما نیست، خود ادبیات غربی ها با ما فرق میکنه، یعنی ترجمهش هم بالاخره فارسی است ولی بازم فرق میکنه، ساختار عبارت پردازی اونها متفاوت. دقت کنید، هنگامی که عناصر مختلف الگویی می سازند، یک طرحی، یک شکلی را به وجود میارن که ما از درک آن لذت میبریم. نگاه میکنیم این شکل و ترکیب چشم نوازه، ما از نگاه اون یک لذت درونی برامون حاصل میشه. میگوید که میتوانیم از نظم زیبایی شناختی یا استحسانی سخن بگوییم. توجه میفرمایید، اسم این را میذاریم نظم زیبایی شناختی، نظم استحسانی. یعنی عناصر با هم جوری ارتباط دارن، الگویی که از اینا حاصل شده، وقتی که ما نگاه میکنیم از این نگاه ما احساس لذت میکنیم. خب دیگه حالا فراوان مثلا در یک منظره یادم طبیعی میبینه یا مصنوع تابلوی مثلا نقاشی کردن آدم نگاه میکنه، از این منظره ها لذت میبریم. آبی که مثلا از فواره میره دوباره میریزه پایین، میره بالا میاد پایین، نگاه میکنه آدم لذت میبره. یه نظمیه، این اجزا یه جوری با همدیگه رابطه دارن که ما نگاه میکنیم از این نگاه. اینا میگن نظم زیبایی شناختی. این یکی. دو، هنگامی که در نحوه رخداد بعضی عناصر در مجاورت زمانی مکانی، دیگه عرض میکنم تعابیر اینا یه خورده قلمبست، این پردازش عبارت ها یه جوریه که آدم تهش برسه کم طول میکشه. حالا یه جوریه، هنگامی که در نحوه رخداد بعضی عناصر، یعنی بعضی از این اجزا، در مجاورت زمانی مکانی، این در یک زمان و مکان که این اجزا با هم چی میشن؟ رابطه برقرار میکنن، انتظام های مشخصی باشد. مثلا فرض فرمایید که این اکسیژن مثلا با هیدروژن که با هم دیگه رابطه برقرار میکنن ترکیب میشن در زمان و مکان خاصی که اینا با هم ترکیب میشن، چی میشه؟ آب درست میشه. یه بار تر انجام شد، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، مکان این مکان اون مکان، این زمان اون زمان، این دوتا کنار هم که قرار میگیره ها، چی به وجود میاد؟ یا مثلا کبریت روشن میکنیم، کاغذ میذاریم دیگه، کاغذ میسوزه، این رخداد دیگه. تأثیر پذیری این کاغذ از این آتش کبریت مثلا اینطور، یا آب را میذاریم روی فرض کنیم که آتش، بعد از مدتی داغ میشه، جوش میاد، هی تکرار میشه. اگه اینطوری باشه که از این ارتباط عناصر با هم دیگه، بله، از نظم علی سخن گفته این. اگه اینطوری باشه، این نظم اسمش چیه؟ نظم علی. مراد از نظم علی همون حرف شهید مطهریه که فرمود فاعلی، این مراد علت فاعلیه. یعنی این پدیده آب معلوله، این پدیده آب معلوله، علت فاعلیش یعنی فاعل طبیعیش چیه؟ اون ترکیب دوتا عنصره. یا این داغ شدن آب، جوش آمدن آب، این معلوله، علت طبیعی داره، علت طبیعی چیه؟ آتشه، گرما و حرارته. اینو میگه نظم علی. اصطلاح علی که ایشان گفته همون اصطلاح علت فاعلی شهید مطهریه. این شد پس دوتا که به اصطلاح میگم نظم علی و معلولی، یعنی علت فاعلی. دقت بفرمایید. بعد میگوید در ادامه ها، میگوید مشخصه عمده نظم هدفمند، که در بحث برهان نظم این مقصوده، چه مشخصه ای داره؟ مشخصه عمده نظم هدفمند، تو پرانتز قائی، این نظمی که مربوط به علت قائیه، تعبیر شهید مطهری، این است که مفهوم، حالا باز من خواهی میگم دیگه، این من خودم بخواهم این را بگم خیلی ساده میگم، با کمترین عبارت با روشندترین معنا، ولی حالا ایشون اینجوری گفته، تعبیر عجیبه، که مفهومه به این معنا که مفهوم روندها و ساختارهایی را که روند که مثلا یک سیره ایست، یک شیوه ایست، تکرار میشه، مکرر میشه، نه اینکه یک بار شد دیگه نشه، این روند داره، تکرار میشه. و ساختار یعنی ارتباط خاصی داره و که مفهوم روندها و ساختارهایی را که به نحوی با هم تناسب یافتند، یعنی یک نحو ارتباطی با هم دیگه دارند که نتیجه خاصی را به بار می آورند، این مفهوم را پیش می کشد. این چه نظم قایی ساده است، هم مطلب شهر متحری گفتن، یعنی خلاصه در تعابیر از ذات الله جوادی بود و ذات الله سبحانه بود، ساده بود. یعنی وقتی که می‌بینیم که این ترکیب، این ارتباط، این تعامل، این رابطه همواره به یک نتیجه‌ای منتهی می‌شود، این می‌شود نظم قایی. ترجمه کردیم؟ پس خلاصه حالا طبق تعبیر ایشان، آدرس رو عرض کردم، خدا در فلسفه 79-80 شد سه تا نظم: نظم استحسانی یا نظم زیبایی شناختی، نظم علی یا همون نظم علت فاعلی، و نظم مربوط به علت چه؟ قایی. که در برهان نظم ما توضیح خواهیم داد که این برهان چیز نظم علت قایی مراد. این چند تا تعبیر بود که من یادداشت کرده بودم، گفتم خدمتون بخوانم این مقدار ذهنمون روشن بشه. بعد یه حرفی این آقای جان هاسفرز داره که حالا همینجا ما این را جوابش رو بگیم دیگه. ایشون بعد که برهان نظم رو میخواد نقد کند، بعدن ها میگه نقد اول نقد دوم، این نقد اولش همینجا جوابش روشنه، نقدش این است، گفته است مفهوم نظم مفهوم روشنی نیست. اشکال اولش این است که شما که میخوای برهان نظم به تشکیل بدهید اصلا مفهوم معلومی نداره. اشکالش اینه، مفهوم نظم مفهوم روشنی نیست و انسان ها برداشت یکسانی از آن ندارند، یک برداشت ندارند. چطور؟ حالا به چه دلیل؟ پدیده ای که برای کسی منظم به نظر می رسد برای دیگری غیر آن است. مثلا مثال می زن، مثلا فی المثل تابلویی که برای مشاهده کننده این منظم به نظر می رسد برای دیگری بی نظم جلوه می کند. این اشکال اولیه که ایشون به برهان نظم کرده، گفته اصلا مفهوم نظم مبهمه، ثابت نیست. خب یکی میگه نظم داره و یکی میگه نداره، اینجوری است. چجوری ما استدلال بکنیم؟ صفحه 98 کتاب فلسفه دین ببینم در بین دوستان کسی جواب این میگه. همین بحث ما روشن شد. آفرین، احسن برادر. اگه دقت میکردید به مقاله خدا در فلسفه پل ادوارد، بابا سه تا نظم مطرحه. بله، در نظم زیبایی شناختی حق با شماست، استانداردی نداره. یکی ممکنه از یک تابلوی بگه عجب زیباست، بگه بابا چی درست کرده، بندازش دور. سلیقگیه، ذوقیه، یعنی بحث احساس ها خیلی چیز نیست، قاعده من نیست. تو امور سیاسی هم میبینید دیگه، سلیقه ها فرق میکنه، ممکنه همه یه هدف دارن، اما میگن از سلیقه من میبینه که اینجوری رو رفتار کنم، مثلا میگن اینجوری رفتار کنم، سلیقه است دیگه، سلیقه رو نمیشه خیلی دوارش بحث کرد. بله، اگر مراد از نظم در چیز برهان نظم، نظم استحسانی بود، خیلی خوب، یه اشکال شما وارد بود. نظم مراد نیست که در برهان نظم، حالا یا نظم علت فاعلیه یا علت قاییه، دیگه علت قایی و فاعلی که دیگه سلیقگی نیست. اگر گفتیم که پیوند و ارتباط این اجزای مثلا این پدیده، مثلا چشم، حالا مثالی که زدن بعدم میزنیم، دستگاه بینایی نظم داره، بله، چه نظمی؟ نظم قایی. چی چیه؟ عنبیه و شبکیه و نمیدونم هم میشود که سایر اجزای تشکیل دهنده، نتیجه اش میشود دیدن. این سلیقه‌ای نیست دیگه، به هر دانشمند عربی شرط که فیزیولوژیست بده یا آدم معمولی بده میگه آره همینطوره. یا در صناعات بشری، مصنوعات بشری، اجزای ساعت با هم ترکیب میشن، ارتباط در نتیجه چی چیه؟ وقت رو مشخص میده. دستگاه ماشین، ماشین حالا هر ماشینی که باشه، نظم قایی که دیگه سلیقه‌ای نیست، مشخصه. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این معلوم شد که اگر توجه کنیم به این کاربرده های نظم، این ابهام برداشته می شود. خب آیه هاسپرز، جان هاسپرز، خود همین بنده خداست، همین آقای جان هاسپرز، دیروز گفتم دیگه شأن نزولش را خدمتون کتابیتون اوائل امر آورده بودن، اینها دیگه نوشتن بیکارن باکارن، نمیدونم که لجی با خدا دارن که دیگه همه کارها را تعطیل کردن، آمدن درباره خدای متعال روزی خدا میخورن، تنفس میکنن، حیاتشون از خداست، بعدم علی خدا حرف میزنن. یه مظلومتر از خدای ما هم خدای نیستا، ولی همه نفس میکشن از خداست، حرف میزنن از خداست، زور دارن از خداست، هر چه دارن از خداست، بعدم علی خدا مطرح میکنن. خدای متعال هم چی نمیگه؟ امثال ما باشیم دمار از روزگارشون در بیاریم، پدر سوخته ها چی داریم میگی؟ به خدای متعال نه حوصله‌اش زیاده، ایش کارشون نداره، هر کاری مخوام بکنن. بعدم بشان میبینه بعد هست. خب خب همین استحسانی، نه میگه نظم، نگاه کنید اگر شما میخواهید این را بفرمایید حرف درستی است، که حرف درستی است اون چیه؟ اگر میخواهید بفرمایید که آجا نظم استحسانی در پرتو نظم علی و معلولی شکل میگیره، بالاخره باید یک تأثیر تأثیری باشه، حرف درستیه. اما سخن در این است که این نظم استحسانی منهای اون رابطه علی و معلولیش، منهای او، اونو در نظر نگیریم، خودش نسبیه. یکی ممکنه که از این ارتباط احساس لذت بکنه، یکی ممکنه احساس لذت نکنه. این نظم استحسانی یک اعتباری است در کنار نظم علی و معلولی، نه اینکه این مستقل از اونو بتونه شکل بگیره، اصلا نمیشه، امکان نداره. حرفشون درسته، نظم زیبای شناختی حتما در چارچوب علیت شکل میگیره، تا یه علت و معلولی نباشه که این رابطه برقرار نمیشه، که الا اینکه اون مورد نظر نیست، اون ارتباط تأثیر و تأثر که طبیعیه، خارج از درک ماست، اون مراد نیست. مراد اینه که ما احساس لذت میکنیم یا نه، متفاوت میشه. نظم زیبای شناختی که در قالب و در چارچوب نظم علی و معلولی خودش یک اعتبار ویژه است، این اعتبار را تغییر میده. خب حالا عنایت کنید دوستان، من یه مقدار گشتم دیگه، یعنی مقدار که چه از کنم، چند مقدار گشتم، خیلی گشتم تا این مفهوم رو ببینم. حالا قدما چطور، قدما یا در این باره مطلبی دارن ندارن، حتی به کتابای لغت یه مقدار رجوع کردن، گشتم بالاخره ببینم که این مفهوم چیه. از شاید که در کتابای فلسفه چیز خیلی پیدا نکردم که این لفظ رو یه جوری حالا معنا کرده باشن اینها، ولی در کتابای کلامی، کلام قدما متقدمین، تعابیری پیدا کردم که معادل همین نظم، اتقان، احکام، الفعل المحکم. خاطرتون هست که عرض کردیم متکلمین اسلامی یک جا از این روش استفاده کردن، کجا؟ آفرین، در بحث علم الهی، که فرمودن که جهان محکم از احکام دارد و فعل محکم کاشف از علم فاعل است، پس خدا عالم به این جهان. اونجا اینا تعریف کردن، من یه مقدار تعابیرشون رو نوشتم، اگه حوصلتون بیاد من اینا بخوانم ببینیم از اینا چی استفاده میشه. جناب عرض شد خدمتتون که بله، حالا به همین ترتیبی که نوشتم بخوانم، مانعی نداره. شیخ طائفه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، کتابی دارد به نام الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، کتاب خیلی خوبی است، اعتقادی است از مبدأ تا معاد، به اضافه یه مقداری بحث‌های اصولی فقهی اواخرش هم هست. الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، صفحه 54. همین بحث است، تا کل این متکلمین بحثشون یه جاست، اون بحث علم الهیه. تعبیری که داره اینه، میفهمد بدیع الصنعه و منافع الاعضاء و تعدید الامزجه، تعدیله و ترکیبها على وجه یصح ان یکون حیا، اینا فعل محکم چی چیه؟ الفعل المحکم. میگه این است که اعضا جوری با هم دیگه ترکیب شدن، مزاجها جوری با هم دیگه ترکیب شدن که این موجود بتونه زنده باشه. یعنی ما حاصل این ترکیب، این ارتباط، فعل محکم اینه. این عالم دارای احکام است. یعنی چی؟ یعنی این اعضا و مزاجها جوری با هم دیگه ترکیب شدن و تعدیل شدن که نتیجه شد حیات. مثلا حالا حیات نبات یا حیوان یا انسان، این میشه فعل محکم. دقت میکنید؟ پس یک نحوه تألیف ترکیب در راستای یک نفعی و یک غایتی که چه باشه؟ که همون حیات باشه. این تعبیر ایشان. جناب لاهیجی، حالا من به این ترتیبی که نوشتم، اینا به لحاظ تاریخی خوب البته فهم میکنم، ولی این ترتیب میخوانم. گوهر مرا خیلی کتاب خوبیه، از کتابای خیلی ارزشمند. کسی بخواد واقعا کتاب اعتقادی قویی مطالعه کنه، یکی همین کتاب گوهر مراد مرحوم عبدالرزاق لاهیجی. خیلی کتاب خوبیه، یعنی از شوارق بهتره، از شوارق این کتاب انفعه. ولو شوارق مطالب زیادتون بحثای اول امور عامه هم هست دیگه، شوارق اکثرش امور عامه است، کلامش که اعتقادات باشه چیزی نیست، تا بحث علم الهی بعد دیگه تمام میشه متاسفانه. توجه فرمودید؟ ولی گوهر مراد یه ویژگی هایی داره، حالا فعلا دیگه جاش من توضیح بدم. ایشان میگوید که گوهر مراد صفحه 258، اشتمال موجودات بر حکم و مصالح و منافع. اینا را دقت کنید، با اینا کار داریم ما. بعدن که میخوایم نظم قایی را تعریف بکنیم، نظم قایی چند تا رکن داره، چند تا مؤلفه داره، از اینا ما استفاده خواهیم کرد. این که میگیم موجودات دارای حکمتن، یعنی محکم و متقنن، یعنی چه؟ یعنی اشتمال بر حکم و مصالح و منافع. این هم تعبیر ایشان. و منافع، منافع. جناب شرح مواقف، البته مال هم متن هم شرح، دوتا با همه دیگه، هم ایجی قاضی عزاد ایجی، هم میرسید شریفه، این تعبیر رو به کار بردن. ان فعله تعالی متقنون ای محکمون. خب یعنی چه؟ یعنی چه ویژگی داره؟ متقنون ای محکمون خال عن وجوه الخلل و مشتمل على حکم و مصالح متکثره. فعل الهی دارای اتقانه، این دارای نظم، همون چیزی که ما میگیم نظم های همینه. چون برهان نظم را گاهی هم میگن برهان اتقان سن، برهان علت قایی، چند تا اسم داره، برهان نظم، برهان علت قایی، برهان اتقان سن، برهان حکمت، اینا اسامیشه. عبارت ملاحظه فهمودید؟ مویت فعل خدای متعال محکم است، یعنی چه؟ خال عن وجوه الخلل و مشتمل على حکم و مصالح متکثره. شرح مواقف جلد 8 صفحه 65، این هم یه عبارت مالی شد. بله جلد 8. جناب رازی، فخرالدین رازی، کتابی داد نام المحصل، معروف است دیگه، کتاب المحصل، محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین، که خواجه نصیر آمده اون را تلخیص کرده با نقد، که معروف است به نقد المحصل یا تلخیص. ایشان هم این عبارت را داره، المراد بالاحکام. شما بردارید بگید المراد بالنظم الغایی. المراد بالاحکام الترتیب العجیب و التألیف اللطیف. دیگه بحث منافع اینا را نگفته. این نوع ترکیبش که شگفت آوره و لطیفه، یعنی همینطور سرسری نیستش، دقت داره این ترکیب، اینا میگیم چی؟ میگیم فعل محکم. این هم عبارت ایشان، کتاب المحصل 241. بله مرمون فهمودی. و تألیف اللطیف، اللطیف دقیق ظریف. شرح المقاصد آقای شرح مقاصد آقای تفتازانی، سعدالدین تفتازانی. این کتاب ها کتاب های شاخص اهل سنته، یعنی شرح مواقف، شرح مقاصد، کتاب های خیلی شاخصه برای اون. جلد 4 صفحه 111، عبارت ایشون هم ملاحظه کنید، المرادو، مراد به این احکام و اتقانا، المرادو اشتمال الآثار و الافعال علی لطائف صنع و بدائع ترتیب و حسن الملائمه للمنافع. یه بار دیگه میخوانم. علی لطائف صنع، بدائع ترتیب، حسن الملائمه للمنافع و المطابقه للمصالح. یعنی این جهان ترکیب ویژه‌ای داره موجوداتش که به در راستای مصلحت و منفعته. انعت میکنید المشتمل علی المطابقه للمصالح علی وجه الکمال. آدم زرنگی بوده ها، همه جای دخل کرده، گفته که و این اشتمل بالعرض علی نوع من الخلل. یعنی از همینجا یه گریز داره به چه؟ به بحث شرور اینا، خواسته از همینجا دفع دخلی بکنه که اونا بلعرض بلعلا و این اشتمل بلعرض علا نوع من الخلق. البته اینا رو باید بررسی کنیم، همچه ساده نیست. یکی از سنگهای بزرگی که انداختن جلو برهان نزد شروره، یه سنگ خیلی بزرگی انداخته، های دیویزیوم دیگران انداختن. در الهیات اسلامی هم فی الجمله این شبه بوده، راجب میفهمیم. اینا مطابق بحث کنیم، همجور نیست که اورژانسی یک سرپای معالجه بشه، باید چند روز وقت کنیم، حوصله کنیم، بخوانیم، بررسی کنیم، منتها محیط بشیم بر مطلب. که دیگه هر جای دنیا اگر گفتن آقا بیایید مثلا یک کنفرانسی هست، میزگردی هست در برهان نزد، میگه ما حاضریم. این باید احاطه داشته باشه، ما اینجور باید محیط باشه. راجب میفهمیم وقت بگذاریم ان شاء الله تعالی. بدون این شیوه به جایی نمیرسه ها، همینطورا سطحی گذرا، حالا در سطحای پایین تر عیب نداره مقدمات و اینها، ولی الان که دیگه ما درس خارج کلام میخوانیم دیگه باید از اونها عبور کرده باشیم، ولی اینا که در محاضرات هست اون هست، این غرض نیست. خب این هم شرح مقاصد. یکی از معتزله هم بگیم از ما گلایه نکنن، بگن آقا شما از شیعه گفتید، از اشاعره گفتید، بس ما چی؟ چشم، مال شما رو. شرح الاصول الخمسه، مال کیه شرح الاصول الخمسه؟ شرح الاصول الخمسه آی مجتبی زاده مال کیه؟ شما باید بدانید که بله عبدالجبار، بله عبدالجبار معتزلی معروف است دیگه، متکلم معتزلیه. آثار معتزله متاسفانه از دست رفته، متاسفانه کتابای زیاد داشتن اینا، از دست رفته. آثار عبدالجبار مقداری مونده، یعنی نوعاً آراء معتزله از طریق ایشان. کتابی دارد یک جلد است به نام شرح الاصول الخمسه. چرا بهش میگن شرح الاصول الخمسه؟ چرا گفته از شرح الاصول الخمسه؟ اصول الخمسه یعنی چی؟ آفرین، پنج اصل مذهب معتزله که چی باشه؟ توحید. بله خب توحید، عدل، توحید، عدل، منزلتون بینر منزلتین، الوعد و الوعید، پنجم الامر بالمعروف و النهی عن ال. اینا اصول مذهب است، خدا رحمت کنه شهید مطهری. اصول مذهب یعنی مذهب رو معرفی میکنه، و لا اعتقادات که خیلی زیاده، که اصلا امر به معروف جز فروعه. اما اومده اینجا در اعداد این اعتقادات این مذهب را معرفی میکنه، یعنی موضع مذهب اینجوریه. حالا اینا رو شرح کرده ایشون، کتابم چیز است، به قلمش نیست، درس میداده، تقریرات شاگردش هم زیدی مذهبه، اینم بدانید. اونی که تقریر کرده از کتاب را نوشته از زیدی بوده، زیدی مذهب، لذا امامتش دیگه امامت معتزله نیست. امامت این کتاب که نوشته بحث کرده است، اونجاها دیگه رفته به فضای امامت شیعی را نوشته، البته زیدیه. مقصود شرح الاصول الخمسه صفحه 110، عبارت ایشون هم ملاحظه کنید، میگوید الفعل المحکم، الفعل المحکم کل فعل واقع من فاعل على وجه لا يتأتى من سائر القادرين. اینجور تعریف کرده. یه بار دیگه میخوانم، الفعل المحکم کل فعل واقع من فاعل علی وجهم، دیگه نگفته چه جوری ها، گفته یه جوری، یه جوریه فعل محکم، یه طوریه، یه گونه ایه که از بقیه قادرها صادر نمیشه. یعنی که از بقیه قادرها صادر نمیشه، میخواد بگه که یه نفر از تواناست، اونم تواناست، هر دو زور دارن، یکی میدونه یکی نمیدونه، زورشون هر دو برابره، شاید اون زورش هم از این بیشتر باشه. اما یکی میدونه، مثلا میخوان کشتی بگیرن، اینم خیلی زور داره، اصلا از اونم زورش بیشتره، اما فنش بلد نیست، همونی که زورش کمتره فن را اجرا میکنه، اینو میدونه زمین، این میشه فعل محکم. قادرین، قادر میگه اگر دو تا قادر رو کنار هم بگذارید، یکی میدونه یکی نمیدونه، دانایی گفت توانا بود، هر که دانا، اونی که میداند یه کاری میکند، اونی که نمیداند هر چه زور میداند نمیتواند، این میشه فعل محکم. یعنی فعل محکم را گره میزند به چه چیز؟ به دانایی، به آگاهی، به آگاهی. از کردم ممکنه که یه آدمی مثلا بی سوادی خیلی زور داره، ولی که کلماتش چجوری باید تنظیم کنه بلد نیست، اما یکی میتونه قلم برمیداره شروع میکنه، میدونه چطوری تنظیم کنه، جملات میسازه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار الی آخر. اینجور تعریف کرده ها، این قاضی عبدالجبار تعبیرش ایشون بود. یکی دو تا دیگه سه تا هست، اگر اجازه میدید من اینا رو بخونم که بعدا میخوام روشون کار بکنیم. فاضل مقداد، خدا رحمت کنه، فاضل مقداد خیلی مرد بزرگواری بوده، میشناسید دیگه، فاضل مقداد، فقیه، متکلم، مفسر، دانشمند جامع الاطرافی بوده، شخصیت برجسته، واقعا علمای قدیم علمای عجیبی بودن ها، یک جامعیت عجیب داشتن. ایشون دو تا کتاب خیلی خوب داره، یکی تألیف خودش هست، یکی شرحه، هر دو کلامه. اونی که شرح هست، شرح علامه حلیه، علامه حلی کتاب زیاد داشته است، نهج المسترشدین، یکی از کتابای علامه حلی، ایشان آمده شرح کرده است ارشاد و طالبین، ارشاد و طالبین فی شرح نهج چه مسترشدین، صفحه 195 میفرماید که المراد بالاحکام الترتیب العجیب و التألیف اللطیف المستجمع لخواص کثیره. یه بار دیگه میخوانم، الترتیب العجیب التألیف اللطیف المستجمع لخواص کثیره المشتمل علی منافع عظیمه، یعنی عنصر منفعت رو باز اینجا آورده، علی منافع چه؟ عظیمه. این هم تعبیر ایشان. این بزرگوار در اللوام اول الهیه یک کتاب هم دارد خودش نوشته به نام اللوام اول الهیه، گفته از انه تعالی فعلا فعلا محکما ای مستتبعا لخواص کثیرا منافع عظیمه، همونه در واقع. یعنی فعل الهی محکم است یعنی چی؟ یعنی منافع کثیر داره، خواص کثیر داره، منافع عظیم داره. این هم یک تعبیر دیگه هست، از بدید این هم بخوانم تمام. سدید الدین خمسی از علمای شیعه است، کتابی دارد دو جلده، کتاب خیلی خوبی است به نام المنقذ من التقلید، المنقذ و انقاذ، المنقذ من التقلید، دو جلد کتابه، خیلی کتاب خوبیه، جامعه مدرسین چاپ کرده. مگد المراد بالفعل المحکم هو الذی یترتب ترتبا مطابقا للمنفعه، باز مسئله نفع را آورده، یک ترتیبی داره که به یک نفعی میرسه، کل کتابه و النساج و غیرها، مثل بافندگی، مثل نویسندگی که این حروف و اینا ترتیب میشه، یه نفعی به دنبال داره. المنقذ جلد یک صفحه 39. این تعابیر بود، یادداشت فرمودید رو اینا مطالعه کنید، فرمایشاتی هم از معاصرین نقل کردیم خدمت شما، این مجموعه را ببینید، روش فکر کنید، انشاءالله جلسه آینده برگردیم ببینیم میتوانیم این نظمی را که در برهان نظم مطرح است، در حقیقت ارکانش را، عناصرش را درست در بیاریم که بعد که میخوایم برهان را تقریر بکنیم تقریرمون روشن باشه، دقیق باشه، انشاءالله تعالی. شنبه بعد. صلی الله علی محمد و آله.